چه بوده، چه اقداماتی صورت گرفته از هفته گذشته، چه برنامه‌هایی رو در دستور کار دارید؟
خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض بکنم، رویکرد مثبتی که در رابطه با بحث گردشگری الان نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا اتفاق افتاده، یک امیدی رو به همه بستندرکاران صنعت گردشگری ارائه کرده تا بتونن اون خدمات قابل واقعا ارزشی که شایستگی مهمان نوازی از جوامع مختلف، حالا چه داخلی چه خارجی باشه.
آقای خلدی نسب میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله خواهش میکنم. این عرض میکردم که این توفیق نصیب دوره جامعه صنعت گردشگری شده تا ما بتونیم خدمات رو که شایسته مردم از زمان و گردشگران خارجی هست ارائه میکنم و انسان ها یک فضای مثبتی رو ایجاد بکنیم تا دوباره این روند آشنایی جوامع مختلف چه از لحاظ بحث آداب و رسوم، دیگه بگم همه مسائل، از لحاظ بحث رفتاری، از لحاظ گفتاری، از لحاظ بحث پوشاک، خوراک، همه این چیزا شرایط رو فراهم میکنه تا انشالله یک فضای بسیار مثبتی برای مردم از زمان ایجاد بکنه. خوشبختانه حرکت هایی که انجام شد و در دستور کار هست، حالا بر اساس رویکرد جدیدی که دولت 13 در پی داره، گردشگری داخلی به سمت خانواده محور هستش، یعنی عمدتاً خود حضرت عالی استحضار داریم که ما مردمی هستیم که بیشتر علاقمند به سفر و همراه خانواده هستیم. این رویکرد بسیار مثبتی هست و نگاه بسیار خوبی رو به هم جامعه های میزبان هم به جامعه های مهمان ارائه میکنه.
بله.
البته نکته بسیار مهمی که بایستی به این مسئله توجه کرد اینه که هم هر دو جامعه دارای یک وظایف و یک مسئولیت ها و تعهداتی هستند، چه جوامع میزبان و چه جوامع مهمان.
درست.
در کد بین‌المللی اخلاق در گردشگری 10 عنوان هست، 10 وظیفه تعیین شده که مسئولیت هایی رو برای هر دو طرف قائل شده و رعایت و احترام به آداب سنن و شرایط و فضای جامعه میزبان رو توسط مهمانان خیلی مورد تاکید قرار داده. همچنین به جوامع میزبان هم اشاره کرده که شرایط رو برای ایجاد یک خاطره بسیار دلنگی برای مهمانان فراهم میکنه تا انشالله روند تبادل رفتاری و گفتاری و اجتماعی بین مردم گسترش پیدا بکنه و یک زمینه بسیار خوبی رو فراهم بکنه.
درسته.
در شرایطی که الان ما قرار دادیم، خوشبختانه با تلاشی که انجام شد و این سیاست بسیار مثبتی که دولت 13 در راستای واکسیناسیون انجام گرفت، خب الان بر اساس آماری که ارائه دادن بیش از 70% کشور، مردم کشور ما الان واکسینه شدند.
بله.
و این یک فضای بسیار خوبی رو ایجاد میکنه که ما میتونیم حرکت و تردد رو چه در داخل کشور چه بین ایران و کشورهای خارجی ایجاد بکنیم و انشاءالله زمینه ساز بشه برای جذب گردشگران بین‌المللی. اخباری هست، حالا همه عزیزان در جریان هستند، علی‌رغم تاکیداتی که دولت فرانسه به اتباع خودش در عدم سفر به ایران ارائه شده بود، می‌بینیم که شاهد اولین گروه و تور گردشگران فرانسوی به ایران بودیم و با چه علاقه‌مندی وارد ایران شدند. همچنین تورگردانان روسی هستن که الان وارد ایران شدن و برنامه‌ریزی دارن میکنن برای بحث سفر به اصفهان و شهرهای مختلف. البته خوشبختانه به دلیل آب و هوای چهار فصلی که در کشور ما وجود داره، ما امکان پذیر برامون هست که به راحتی در خانقاهات مختلف بر اساس علایق و سلایق مختلف گردشگران برنامه‌ریزی کنیم و تورهای مختلفی رو به عزیزانمون و گردشگران ارائه بکنیم تا مردم بر اساس علاقه خودشون به خانقاهات ایران سفر بکنن و از تعطیلات خودشون لذت ببرن. من در خدمت جناب عالی هستم. البته این نکته رو اضافه میکنم که یک اهمیت و یک جدیت بسیار بالایی در تمام مقامات چه استانی چه کشوری وجود داره و ایجاد شده که ما بتونیم جوامع خودمون رو برای پذیرایی از گردشگران فراهم بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب خلدی نصر به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونم اطلاعات خوبی رو در رابطه با بحث گردشگری داخلی و خارجی
انشالله باستم انشالله ما در فرصت حیاتی در خدمتتون خواهیم بود و انشالله بشود با به حال کارهایی که در وزارت مطبوع شما در دوره جدید صورت میگیره، انشالله با کاهش به حال پاندمی کرونا در کشور هم گردشگری داخلی هم گردشگری خارجی به حال راه بیفته و بر ترتیب بخش زیادی از اقتصاد کشور که به حال گره خورده به حوزه در حال گردشگری، کسانی که به حال در این عرصه و در این اقتصاد دارن فعالیت میکنن، به حال به تدریج بتونن از این به حال ورطه کسادی در بیاد شرایطشون و انشالله ما شاهد رونق اقتصاد گردشگری هم در کشور باشیم. خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. شبتون بخیر.
شب جناب عالی هم بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از دان شنونده برنامه‌های خدمات سفر وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رو جویا شدیم. در بخش با سخنگویان آقای سید محمد کاظم خلدی نسب دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر این وزارتخانه پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب سریع هم بزنیم به پیام هایی که شما از آن شنونده ارسال کردید. شنونده راجب این گفتگویی که ما داشتیم در مورد پول های بلوک شده ایران در کره جنوبی گفته آیا نمیشد که کشتی کره یا که چند ماه پیش ما گرفته بودیم رو آزاد نمی کردیم در مقابل به حال بدهی اونها تا پول ما رو پس بدن بعد آزاد می کردیم. به حال این هم یکی از اون حربه ها بود. نمیدونم چی شد که بعد از چند روزی رایزنیایی که حالا خاطرم از وزیر خارجه کره جنوبی به تهران اومد و حال این کشتی کره‌ای هم آزاد شد. شنونده‌ای با 0910 4 شماره آخرش از 643 گفتن که خواهشن مشکلات داخلی رو همشو گردن تحریم نندازید. حالا این عزیز شنونده که در واقع پیامشون رو من مطالعه کردم اشاره داشتن به در واقع مقاومت‌هایی که داره در گمرک میشه در مورد به حال ترخیص کامیون ها و کشنده ها که ما چند وقت پیش هم هفته گذشته راجبش در همین برنامه صحبت کردیم. حالا امیدواریم که بر ترتیب همونطوری که به حال مسئولین ارشد دولت هم گفتن به حال مشخص بشه هم اموالی که در سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی به حال رسوب شده، هم به حال کالاهایی که در گمرکات و بنادر کشور چند ماه یا چند سالی هستش که با عدم ترخیص مواجه شد. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو.ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید.
بدون خشم و دیگه.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی در خصوص کاهش بی سابقه محبوبیت رئیس جمهور امریکا میخوایم صحبت بکنیم. آقای فؤاد ایزدی، کارشناسان مسائل امریکا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب ایزدی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی. به هر حال گزارشایی که برخی از رسانه‌های امریکایی منتشر کردن با استناد به داده‌های یک نظرسنجی مشترک نشون میده که به حال آقای بایدن در پایین ترین در واقع شرایط اقبال مردم قرار داره و به طور بی سابقه با کاهش محبوبیت در بین مردم مواجه شده. به نظر شما علت این اتفاق چه هست و بعدش بپردازیم به تأثیراتی که این نوع نگاه مردم نسبت به رئیس جمهور امریکا بر عرصه‌های مختلف این کشور خواهد داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا دلیل داده. دلیل اول این وضعیت جسمی آقای بایدنه که در ملاقات با فلان مقام خارجی خوابش میگیره، جملاتش رو نمیتونه درست بیان بکنه، زمانی هم که حرف میزنه اشتباه زیاد داره. کاملا مشخصه که توانایی یک کار اجرایی سنگین رو مثل ریاست جمهوری کشور آمریکا رو نداره.
بله.
و خب مردم هم میبینن این وضعیت رو و خب خوششو نمیاد. پس این یادن دلیل دوم این سقوط نگاه منفی بهشون، سقوط محبوبیتش و شروع این موج نگاه محبوبیتشون از زمان فرار آمریکایی از افغانستان شدت گرفت. یعنی همه متوجه شدن که در مدیریت آقای بایدن ضعیفه و هم آبروی خودش رو میبره هم آبروی آمریکا رو میبره. فاجعه‌ای بود اون اتفاقی که در افغانستان افتاد. پس این هم دلیل دوم. دلیل سوم یه دعوایی الان بین دموکرات ها هست در کنگره آمریکا و دوتا لایحه رو آقای بایدن سعی میکنه در کنگره تصویب کنه که موفق نبوده، در هر دو مورد موفق نبوده. و این دعوای درون حزبی هم اون جمعیتی که لزوماً متعلق به حزب دموکرات نیست، البته خاکستری هست، بعضی وقتا به سمت دموکرات میره، بعضی وقتا به سمت جمهوری‌خواه، اینها نسبت به حزب دموکرات اصولا بی‌اعتماد شدن و آقای بایدن هم در رأس حزب دموکراته. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم هم خیلی از قول‌هایی که ایشون داده بود در انتخابات نوامبر سال گذشته اینها محقق نشده و تو حوزه سیاست داخلی، تو حوزه سیاست خارجی به اون حرفایی که زده بود عمل نکرده. در حوزه سیاست خارجی هم دقت کردید کما بیش همون سیاستهای ترامپ رو داره ادامه میده. این نوع برخوردی که مثلا با ایران داره یا دعوایی که با چین داره، دعوایی که با روسیه داره، اینها موارد زیاده. زمان برنامه شما شاید اجازه نده اینا رو همینطور دیست کنیم بریم. شد
حالا آقای دکتر ایزدی، از نگاه شما این شرایط که حالا در واقع برخی از مصادیقش رو فرمودید در مورد به حال دلایل کاهش محبوبیت آقای بایدن رئیس جمهور امریکا، به نظر شما تأثیرات سیاسی این مسئله چگونه است در جامعه امریکا؟
تأثیرش این است که الان محبوبیت ترامپ بیشتر از بایدنه.
بله.
و انتخابات 2024 بایدن با توجه به وضعیت جسمیش اصلا معلوم نیست بخواد نامزد بشه. میتونه چون یه دور بیشتر بهشون خود نبوده، برای دور دوم هم میتونه بره. منتها اطرافیان بایدن مصاحبه کردن که بعیده، ایشون 82 سالش میشه. 82 سالگی برای کار اجرایی پرتحرک سن خیلی مناسبه نیست با توجه به وضعیتی که او داره. حالا ما داریم افرادی که سنشون بالاست ولی سرحال موندن، ایشون نه، ایشون خیلی سرحال نیست. پس این وضعیت بایدن اگر وضعیت محبوبیتش در این سطح پایین باقی بمونه، ایشون رو به سمت عدم شرکت در انتخابات 2024 میبره و احتمال دیروزی ترامپ بیشتر میشه اگر نامزد بشه. به نظر میسته میخواد نامزد بشه، حالا اونم سنش خیلی کم نیست ولی فعلا سرحال تر. در انتخابات میان دوره‌ای که سال دیگه است 2022 و کل میدونید مجلس نمایندگان آمریکا هر دو سال یه بار انتخاب میشه، مثل مجلس ایران نیست 4 ساله، از اینجا از سال آینده اینا کل 435 نفر عضو مجلس نمایندگان آمریکا برای انتخابات باید برن و این عدم محبوبیت بایدن اونجا تأثیر میذاره. یک سوم سنا باید برای انتخابات بره. الان سنا آمریکا 50-50، 50 دموکرات 50 جمهوری خواه. این ممکنه سنا رو به دست جمهوری خواه بده، مجلس نمایندگان رو این وضعیت محبوبیت بایدن به دست جمهوری خواه بده، بعد کارش مشکل تر میشه. یعنی الان با اینکه کنگره دست دموکرات هستش، کارشو نمیتونه جلو ببره، چه برسه زمانی که دست جمهوری خواه بیاد.
بله.
نجات آمریکا کشور رو به افولیه و اینکه یک کسی مثل ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشه، مثل بایدن رئیس جمهور آمریکا میشه، معلوم میشه مشکلاتی تون کشور هست، نشانه هاش رو ما زیاد میبینیم هر روز.
بله خیلی متشکرم جناب ایزدی بزرگوار،
خدا
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص کاهش محبوبیت بی سابقه رئیس جمهور آمریکا گفتگو من رو شنیدید با آقای فؤاد ایزدی از کارشناسان مسائل آمریکا. سریع هم بزنیم به سامانه فرمکی 3010-35. شنوندهی گفتن که خب ابراز لطف کردن، گفتن آقای عسکری سلام، خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خیلی ما هم از شما سپاسگزاریم، شما شنوندگان خوبی که با این پیام هاتون به ما انرژی مضاعف میدید. تغییری که در برنامه ایجاد کردید و حرف و پیام مردم رو میخونید ستودنیه، به هر حال رسانه ملی متعلق به مردم هست، ما هم خدمتگزاران شما از آن شنونده هستیم و مکلفیم به هر حال نقطه نظرات ارزشمند شما مخاطبان ارزشمند رو به حال از قالب و از قاب به حال رادیو یا تلویزیون به مسئولان منتقل بکنیم. ما خدمتگزار مردم بوده و هستیم. شنونده گفتن که در واقع در مورد تصادفات جاده‌ای و آمار تلفات در واقع جاده‌ای صحبت کردن، پیامشون رو طولانی هست، فقط گفتن که چرا همچنان حمایت‌های در واقع بدون شرطی از دوتا خودروساز بزرگ کشور انجام میشه در شرایطی که به حال این خودروسازان خودروهایی با کیفیت رو به مردم تحویل نمیدن و به حال نتیجه اون هم آمار بالای تلفات جاده‌ای است که ما با اون هر سال مواجه هستیم. ساعت 19:49 است و آخرین بخش گفتگوی
جامعه بدون خزخوردگی.
خب در این بخش گفتگوی هم تو که وعده داده بودیم و شنونده هایی هم گفته بودن در مورد طرح رتبه بندی ما مسئولین مجلس و دولت صحبت بکنید، در این بخش میزبان حجت الاسلام احمد حسین فلاحی هستیم از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، جایی که به هر حال موضوعات مربوط به وزارت آموزش پرورش در مجلس در این کمیسیون به حال مسئولیتش وجود داره و به طور تخصصی به این حوزه میپردازن. سالهای زیادی مطرح هست. جناب فلاحی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، حسن فرهنگیان گرامی، از سلامش تو بخیر دارم.
خیلی متشکر. خواهش میکنم در ادامه هم کم بلندتر صحبت کنید آقای فلاحی بزرگوار که با کیفیت مناسبی صحبت شما رو بشنویم. آقای فلاحی الان بفرمایید که رتبه بندی معلمان، این قرار بود یه بخشی تغییراتی در این طرح ایجاد بشه، بفرمایید که تغییرات انجام شده در کمیسیون، به کجا رسید، توضیح بدید، بعد پرسش شنونده هارم خدمتتون بگم.
بله، همونطور که اشاره کردید وقتی در صحن علنی به ماده 3 رسیدن در بحث عناوینی که میخواد اصلاح بشه برای معلمان عزیز در رتبه بندی، این برای اصلاح عناوین به کمیسیون ارجاع داده شد. کمیسیون در 10 روز فرصت داشت اینها رو اصلاح بکنه. الان عناوین رو اصلاح کرده، تحت عنوان آموزشیار مربی، مربی، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم. در این 5 عناوین در واقع عناوین اصلاح کرده. مسئله بعدی که بود، چون از لحاظ بودجه ما باید تنظیم میکردیم با 25,000 میلیارد تومان که دولت در حال قول دادن که جور بکنن، چون در لایحه 1400 متأسفانه 5,200 میلیارد دولت قبلی بیشتر قرار نداده بود، ما با مشکل بودجه برای اصلاح این لایحه مواجه بودیم که با صحبتهایی که با سازمان برنامه‌ریزی و دولت انجام گرفت، به 25,000 میلیارد خلاصه این بحث شد و تنظیم میکردیم که به هر حال طرح با این مبلغ در واقع تنظیم بشه. تقریبا در یک شنبه بعد از ظهر که کمیسیون برنامه داشت، مواد این طرح لایحه اصلاح شد و برای صحن انشاءالله برمیگرده و تصویر نهایی.
بله آقای فلاحی که از ازان شنونده ما پیام دادن، گفتن که ما در مهر ماه 1400 بازنشسته شدیم، الان با اجرای طرح رتبه بندی ما ضرر میکنیم. حالا این شنونده اشاره داشتن در ادامه که ما جزء در واقع هزاران با فرهنگی بودیم که با در واقع این هدف خودمون رو بازنشست کردیم در مهر ماه 1400 که به حال فضا برای ورود جوانترها به حوزه در واقع آموزش پرورش باز بشه و ما به هر حال این عرصه رو ترک کردیم. آیا پیش بینی شده که به هر حال بازنشسته ها هم در واقع مشمول این طرح بشن یا خیر؟
بله، در کمیسیون پیشنهاد دادیم از 15 شهریور ما این کار اجرا بشه که شامل این اجزا رو بازنشسته هم بشه.
خب خیلی هم عالی.
کمیسیون نگران نداشته باشن، ان شاء الله در صحن هم همین رأی میاره.
درسته. حالا آقای فلاحی اگر بخوایم در یه ارزیابی کلی در واقع طرح رتبه بندی معلمان رو در واقع مقایسه بکنیم با شرایط که در قبل وجود داشته، بفرمایید که چه اتفاقاتی برای معلمین عزیز کشور میفته که به هر حال این دغدغه‌های معیشتی اونها کمتر بشه، هم به هر حال جایگاه و مرتبت اداری اونها حفظ بشه، شأن اونها به هر حال در نظر گرفته بشه. این طرح رتبه بندی معلمان دقیقاً چه اتفاقی رو در زندگی کاری اونها رقم خواهد زد؟
ببینید، یکی از کارهای اساسی که صورت گرفته، ما شأن معلم رو از دیگر کارمندان جدا کردیم، یعنی یک در واقع شأنیتی به این جایگاه معلم داده شده. نکته بعد اینه که کف حقوق معلمان با این رتبه‌بندی تغییرات اساسی خواهد کرد و بالا میاد، ضمن این که هر 5 سال که اینو میگذرونه یک رتبه افزوده میشه و غیر از این که در واقع از نظام پرداخت که سالانه بر اساس تورم در واقع اضافه میشه، در رتبه‌بندی یه بحث فوق‌العاده ویژه جدایی دریافت میکنه، این از لحاظ مالی. اما اون چیزی که برای ما مهم بود و روح لایه رتبه‌بندی بود، بحث کیفیت بخشی و در واقع ارتقاء شأن معلمی و جایگاه معلمی بود که در این رتبه‌بندی دیده شده که به هر حال ما بین در واقع رتبه‌های مختلف کسانی که حائز شرایط بالاتری هستن تفاوت قائل بشن، از لحاظ دریافتی حقوق هم از لحاظ رتبه‌ای که کسب میکنن، و معلمی که میخواد بازنشسته بشه با این رتبه‌های بالایی در واقع و حقوق بهتری بازنشسته میشه.
بله جناب فلاحی، در واقع چه ارتباطی وجود داره بین در واقع طرح رتبه بندی معلمان با کیفی سازی آموزش در به هر حال پهنه آموزشی کشور؟
ببینید، ما خب معلمی که میخواد از رتبه قبلی به رتبه بعدی بره باید ارتقا پیدا کنه دیگه، قبلا که چنین چیزی وجود نداشت، یعنی باید اون ذهنیت جایگاه بالاتر پیدا کنه، ذهنی که نسبت به اون کیفیت آموزشی و درجاتی که دریافت میکنه حقوقش بالاتر میره، جایگاهش هم تفاوت پیدا میکنه. تا الان این رتبه نداشتن، معلم از اون ابتدایی که استخدام میشد تا آخرش در یک مثلا رده همه دیده میشدن، ولی الان خب یک معلم از اون آموزشیار مربی دیده میشه، یه معلم از استاد یار و معلم هست، یکی معلم مثلا رتبه بالاتری کسب کرده، اون دانشیار معلمه، مثل در واقع دانشگاه که هر استادی که میاد ابتدا مثلا با پای یک شروع میشه، ولی جلوتر که میره رتبه بالاتر میره، تبدیل وضعیت میشه، رتبه بالاتری رو کسب میکنه. اینجا هم اون در واقع کیفیت بخشی نسبت به ارتقا و دریافت حقوق بالاتر در اینجا هم دیده شد.
بله آقای فلاحی، پیش بینی میکنید که این طرح از کی، حالا بعد از تصویرش در مجلس و به حال تاییدش در شورای نگهبان، اجرای شدنش به در واقع امسال، از امسال اجرایی میشه، از نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد و شامل حال معلمان میشه، یا نه از ابتدای 1401 در واقع مشمول میشه؟
بله ما اصلا این که از 15 شهریور قرار شد اجرایی بشه،
بله،
که جزء در واقع بودجه 1400 هست و برای 1401 در واقع ردیف جدیدتری کسب می‌کنه. یعنی این کاری که داریم انجام میدیم مال لایه بودجه 1400.
درود بر شما. من فهم کنم اون چیزی که حالا امهات بحث بود رو از شما پرسیدم، اگر نکته‌ای هست ما در خدمتتون هستیم، یه دقیقه فرصت دارید.
من اولا تبریک می‌گم خدمت معلمان عزیز و پوزش از اینکه خب طرح لایحه طول کشید، 10 سال منتظر شدن. امیدوارم که مطلب خوبی برای کیفیت بخشی به نظام آموزش و پرورش شما باشه. باید تلاش بکنیم جایگاه معلم و معلمی و آموزش و تربیتمون رو بیشتر توجه بکنیم و هنوزم راه مونده به اونجایی که ما به اون در واقع مقام متعالی معلم توجه ویژه داشته باشیم، که این در واقع یک مقدمه برای این راه انشالله باشه.
بله خیلی متشکرم جناب فلاحی، به خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی از شما صمیمانه تشکر میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
حافظتون بشه. از آن شنونده در خصوص به هر حال فرجام طرح رتبه بندی معلمان و در واقع نحوه اجرای اون گفتگوی من رو شنیدید با آقای فلاحی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. این فرصت کوتاهی دو تا پیامک بخونیم. شنونده گفتن که با عرض پوزش امکان هستش که از این نماینده که الان دارید باهاش صحبت کنید، همین آقای فلاحی، بپرسید که طرح سامانده خودرو کی در دستور کار قرار میگیره. من پیامتون این صحبت آقای فلاحی دیدم ولی واقعا نمیشد، چون ایشون عضو کمیسیون آموزش تحقیقات هستند و در واقع ما باید از کمیسیون صنایع بپرسیم. شب قبل هم ما چند شب قبل هم فکر کنم راجع به این موضوع با یکی از نمایندگان مجلس در واقع صحبت کردیم، ایشون هم پاسخ دادن در این خصوص. شنونده هم گفته نزدیک 2 ساعت بل اجبار دارم برنامه شما رو گوش میدم، همش در مورد موضوعاتی صحبت میکنید که حالا، ولی جالبه که پیام های مردم در ارتباط با گرانی و از اقتصاد بعدشونه، مثل خود من که بازنشستم. به حال ما شنونده عزیزی که به حال این پیام رو فرستادید، ما هم در رسانه ملی تنها ابزار در اختیارمون انتقال پیام های شماست، حالا چه انتقادی باشه چه تمجیدی باشه، و به حال تلاش میکنیم که تکلیف خودمون رو انجام بدیم. آنچه که به حال وجود داره و باید انجام بشه اون مسئولیتی هستش که به حال دولت مردان ما دارن، انشالله به حال شرایطی فراهم بشه که این مشکلات معیشتی مردم هم کمتر بشه. خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودی. شب خوبی براتون آرزو میکنم، در فنا حق باشید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. با رسیدن به ساعت 20 شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید به مدت 56